پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
امین غذایی عزیز، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی و با برنامه پادکست هفت همراه شدی.
متشکرم از شما، ممنون که من رو دعوت کردی.
امین جان، خیلی خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. خیلی خوشحالیم از این که در خدمتت هستیم.
لطف داری شما، ممنون.
برای اون دسته از شنونده هامون که شاید با امین آشنا نباشن، باید بگم که امین غذایی عزیز تحلیلگر مسائل اجتماعی هست و امروز علی‌رغم دغدغه های زیادی که داشت، این وقت رو در اختیار پادکست هفت گذاشت. بازم ازت ممنونم.
لطفه شما، در خدمت هستم.
امین جان، من سوالی که میخوام اینجا مطرح کنم طبق موضوعی هستش که ما امروز توی برنامه روش صحبت میکنیم. امروز در مورد انسجام اجتماعی صحبت کردیم. دلمون میخواد بدونیم که چرا در شرایط سخت به طور کلی جوامع خیلی عافیت طلب میشن و منفعت طلبیشون زیاد میشه.
بله، خب مسئله این که چرا افراد عافیت طلب میشن یا دنبال منافع شخصیشون میرن و یک جورایی اون حس تعلق به جمع و جامعه رو از دست میدن، مزایای زیادی وجود داره. خب اولین دلیل یه چیز خیلی واضحه، یعنی که شرایط سخت اقتصادی میتونه افراد رو به سمت منفعت طلبی پیش ببره. یعنی به قول ما ایرانی‌ها، هر کس گیریم خودش رو میخواد از آب بیرون بکشه و این واقعیت وجود داره، خصوصا وقتی که فرد یا شهروندان احساس ناامنی اقتصادی میکنن. اما یه سری دلایل کلی‌تر هم وجود داره که میشه به دو مورد نسبت داد. مهمترین این دلایل اینه که خب ما در جوامعی زندگی میکنیم که تا حدی اصطلاحاً اتمیستی هستن، یعنی در جوامع سرمایه‌داری اتمیستی، یعنی افراد اتمیزه شدن و پیوندهای خویشاوندی قومی و اون روستایی و کامیونیتی محور قدیمی خودشون رو تا حدی از دست دادن و به عنوان یک کارگر یا یک شهروند مجزا در یک سری شهر، در شهرها، خصوصا در کلان شهرها زندگی میکنن و اون چون پیوندها از بین رفته، یه سری هنجارها و نرمها و ارزشهایی که اون جوامع رو به لحاظ اخلاقی و عرفی به کنار هم نگه میداشت و حس تعلق به جمع رو در اون افراد ایجاد میکرد، اونها تقریبا سست شدن. با سست شدن این پیوندها، خب ما میدونیم مثلا این در واقع تو نظریات جامعه شناختی، خصوصا بحثهای دورکیم و ماورایی وجود داره که خب این انسجام اجتماعی تا حدی وقتی سست میشه، ما با یک جامعه اتمیزه شده ای روبرو میشیم که در اون افراد در واقع جز این که جز دنبال منفعت شخصیشون برن، راه دیگه ای رو پیدا نمیکنن برای محافظت از خودشون.
درست.
و حتی در واقع یک جور جامعه مصرف گرا هم میشه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا من شهروندان این جامعه سرمایه‌داری اتمیزه شده، به جای این که مثلا دنبال حس تعلق به جمع باشن، سعی میکنن که روابط اجتماعی رو حتی بخرن، یعنی حتی روابط اجتماعی رو مصنوعا ایجاد کنن. شما اینو نگاه کنید، حتی در رسانه‌های اجتماعی هم میبینید، شبکه‌های اجتماعی میبینید که ما با یک نوع ارتباطات اجتماعی کاملا مجازی طرف هستیم که هیچ وقت نتونسته یا نمیتونه خلأ واقعی نیاز اجتماعی ما رو پر کنه، ولی این کاملا وجود داره و ما یک جورهایی براش وقت و انرژی زیادی هم میگذاریم بدون اینکه بخواد بتونه نیازهای واقعی ما رو ارضا کنه. و حتی منظورم اینه که میخریم، یعنی اینکه مثلا ما میتونیم در سرمایه داری، ما به قول اون که بوردیو میگه، از سرمایه اجتماعی صحبت کنیم. یعنی به جای اینکه فرد متعلق به یک جمع یا کامیونیتی باشه، اینجا به روابط اجتماعی خودش به چشم یک سرمایه نگاه میکنه، سرمایه‌ای که بهش کمک میکنی مثلا بیزینس و کسب کارش رو رونق ببخشه، کمک میکنی که تو سلسله مراتب اجتماعی رشد کنه و همه چیز به یک معنای کالایی مصرفگرا و یعنی در واقع با این منطق میشه گفته تعبیر میشه. و خب طبعا یه همچین چیزی، یعنی حتی وقتی رابطه اجتماعی به چشم سرمایه بهش نگاه بشه و تحلیل بشه، طبعا همه چیز منفعت طلبانه هم نگاه میشه.
درسته.
ممنونم ازت امین. حالا وقتی که توضیح دادی که کلیت این پدیده چطور هست و به چه شکلی در حقیقت میشه بهش نگاه کرد، دوست دارم از یه زاویه دیگه به مسئله ایران نگاه بکنیم و جامعه ایران. همونجوری که هرانوش اشاره کرد، خب توی شرایطش سخت که جامعه ایران هم ازش مستثنا نیست، الان میبینیم به خاطر فشارهای اقتصادی شدید جامعه جورایی متزلزل شده، هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ اجتماعی، یعنی پیوندهای اجتماعی داره سست‌تر میشه و آدم‌ها یه خورده منفعت طلب میشن. تو نگاهت به جامعه امروز ایران چی هست؟
بله، من در واقع پاسخ به سوال اول شما گفتم دو تا ایده وجود داره. این ایده دوم یا روی دلیل دوم که میشه گفت که چرا انسجام اجتماعی کاهش پیدا کرده در جوامع مدرن یا جوامع امروزی، بیشتر شاید در مورد ایران صدق میکنه. این دلیل دوم اینه که ما با یک نهادینه سازی تقریبا خیلی ظاهری یا اجباری در جامعه ایران روبرو هستیم. یعنی به طور ساده تر بگم، ما از مثلا فرض کنید از شاید حدود 60 تا 70 سال که نهادهای مدرن در ایران تأسیس شدن، با شهرنشینی گسترده ای روبرو هستیم، با صنعتی شدن سریعتری روبرو هستیم. این یک نوع شهرها کلان شهرهای بزرگ به وجود آورده که در واقع نهادهاش آنچنان که باید نتونستن مسئولیت‌های شهروندی و حقوق شهروندی افراد رو برای اونها تعریف کنن و مشخص کنن. بنابراین ما در واقع میشه گفت مثلا شما به کلان شهر تهران نگاه کنی، این شهر در واقع یک روستای بزرگه، یعنی یک فقط مجموعی از خانه‌ها و افرادی که کنار هم دارن زندگی میکنن. هیچ نوع انسجام اجتماعی، هیچ نوع مسئولیت پذیری در این افراد وجود نداره. بنابراین مردم به یک نوعی در این فرزند در این کلان شهر به یک نوع وانهاده شدن، به یک نوع در به حال خود احساس میکنن که به حال خود رها شدن و به قول معروف همون و گلیمشون رو از آب بیرون بکشن.
درست.
و این مسئله خیلی مهمه. مثلا هانتینگتون یک نظریه پرداز سیاسیه، میگه که اصولا به خاطر قرار گرفتن در یک وضعیت خلأ، این وضعیت خلأ از اینجا ایجاد میشه که هم اون پیوندها و ارزشها و هنجارهای سنتی از بین رفته، مثلا خویشاوندی از بین رفته، و هم اون مسئولیت‌های شهروندی آنچنان که باید در افراد فرهنگسازی نشده و به همین ترتیب اونها رفتارهایی که بروز میدن اصولا فساد آور، فساد آمیز یا منفعت طلبانه جلوه میکنه.
بله.
مثلا کسانی که سمت یا موقعیت اداری یا چیزی به دست میارن کاملا رفتارهایی انجام میدن که نمونه بارز یک فساد اداریه در واقع. چرا؟ یا منفعت طلبی شخصیه و هیچ نوع مسئولیت اجتماعی یا وجدان کاری در اینها مشاهده نمیشه. دلیلش اینه که اینها بین سنت و مدرنیته گیر کردن، یعنی سنت از بین رفته، اون هنجارهای اخلاقی سنتی و مذهبی گاهن بیشتر سنتی عرفی از بین رفته و در عین حال اون فرد و اون نهادها هیچ کدوم مسئولیت ها و احساس اختیارات، مسئولیت ها، حقوق و اینها رو نگاه نمیکنه. طرف خودش رو در چتر قانون، زیر چتر یک قانون نگاه نمیکنه. جز منفعت طلبی شخصی دیگه هیچ نوع انگیزه و یا جهت‌دهی نداره، یعنی دایرکشن یا جهتی برای رفتار اون فرد ما نمیتونیم ببینیم. به خاطر همین هانتینگتون معتقده که در واقع این از بین رفتن سنت، هنجارهای سنتی و عدم اون تعریف دقیق مسئولیت‌های اجتماعی باعث بروز رفتارهایی از افراد میشه که ما این رو به چشم منفعت طلبی یا فساد اداری یا چیزی مانند این تجربه یا مشاهده میکنیم.
ممنونم ازت.
خیلی ممنون ازتون. امین جان، اگر لطف کنین که برای ما توضیح بدین که ما چجوری میتونیم این انسجام اجتماعی رو حفظ بکنیم.
برای حفظ انسجام اجتماعی یا تقویت این انسجام، خب ما اول از همه یک زیربنا رو باید حفظ کنیم، یعنی حفظ امنیت اقتصادی مردم. تا وقتی که مردم احساس ناامنی اقتصادی کنن، مشخصا مجبور هستن که عافیت طلب باشن، مجبور هستن که منافع شخصی خودشون رو پیگیری کنن. اون یه بحث کاملا طبیعیه که در شرایط سخت انسان‌ها مجبور هستن که اول از همه به فکر خودشون و خانواده‌شون باشن. این خیلی چیز ساده‌ایه. پس بنابراین اولین پیش شرط حفظ امنیت اقتصادی، یعنی تقویت امنیت اقتصادی، و دومیش تأمین یک حمایت قانونی و حقوق شهروندی از افراد، حقوق بشر از افراد. به این معنا که فرد احساس کنه توسط قانون، توسط پلیس، توسط نهادهای قضایی داره حمایت میشه. یعنی مثلا وقتی کسب و کاری راه میندازه، مطمئن هستش که فعالیت‌های اقتصادی اون توسط قانون داره حمایت میشه. و این خب در مثلا در مورد ایران، در جامعه ایران واقعا وجود نداره. یعنی واقعا افراد بدون اعتماد به قانون دارن با همدیگه مبادله میکنن و این مشخصا منفعت طلبی رو ایجاد میکنه. سومین راهکار اینه که ما واقعا باید در رابطه روابط سرمایه دارانه اتمیزه شده یک فکری بکنیم، یک بازنگری اساسی در روابطمون بکنیم. مسلما ما نمیتونیم روابط خویشاوندی، قومگرایی یا قبیله‌گرایی یا ترایبالیزم قدیمی برگردیم، به قولی نمیخوایم این کار رو انجام بدیم، ولی اون فردگرایی اتمیزه شده ای هم که سرمایه‌داری داره در ما نهادینه کرده اون رو هم باید بشکنیم. به نظر من یکی از مثلا میشه گفت راه حل ها اینه که ما اشکال جدیدی از زندگی اجتماعی رو هم تجربه کنیم و این میتونه حتی خیلی راه حل رادیکالی باشه. ولی وقتی مثلا چند تا مثال رو مثلا من بخوام بزنم شاید بهتر بشه، واضح‌تر بشه. اولین شکل اینه که مثلا در رابطه با شهروندان، کسانی که در شهر زندگی میکنن، اولین کار اینه که مفهوم تاون، یعنی مفهوم اون نیبرهود رو ما همسایگی رو تقویت کنیم. یعنی ما در شهرهای کلان امروز همسایگی از بین رفته، ما باید همسایگی رو یک ذره بیشتر تقویت کنیم، حالا نه به شکل خیلی روستایی قدیمی. دومیش تقویت کامیونیتی ها هستن. سومی تقویت نهادها یا نهادهای مردمی هستن که به یک معنای افراد متحد کنه، منسجم کنه.
درست.
برای مثال ما در ایران، شما خب مثلا با کشورهای غربی اگه مثلا مقایسه کنید، می‌بینید برای افراد بازنشسته هیچ نوع نهادی، هیچ نوع جایی وجود نداره که اینها میان جمع بشن با هم صحبت کنن یا کار فرهنگی انجام بدن یا اوقات فراغتشون رو بگذرونن. برای مثلا در همین جایی که من زندگی می‌کنم در کشور هلند، خب به یک در واقع در هر محله نهادی، یک محله، یک مکانی هست که افراد مسن میتونن جمع بشن اونجا صحبت کنن، با هم قهوه می‌خورن و گپ میزنن و ممکنه کارهای مثلا یه سری فعالیت‌های فرهنگی هم انجام بدن. میدونید در واقع به طور کل راهکار اینه که ما همسایگی، کامیونیتی، نهادهای مردمی رو به یک معنای تقویت کنیم تا بتونه اون خلایی رو که ما نیاز به انسجام اجتماعی و روابط اجتماعی داریم رو پر کنه.
درست.
مشخصا وقتی افراد یاد میگیرن، مخصوصا در مورد محیط کار، مثلا اصناف یا اتحادیه ها، خودش میتونه نقش بسیار مهمی در ایجاد انسجام اجتماعی داشته باشه. به طور کل ما باید یاد بگیریم که فقط یک خانواده، یک فرد خانواده و کل جامعه وجود نداره. این مثلا یک سری گروه های اجتماعی هم میتونه وجود داشته باشه. یعنی بین من و خانواده هم که از خونه خارج میشم، جامعه ای وجود داره که من باید یک داغم نانی برای زن و بچه‌ام مثلا بیارم. این تصویر سنتی، این رو بشکنیم و متفق متوجه بشه که فقط خانوادهش و جامعه نیست، بینش یک سری همسایگی وجود داره، حالا یک سری نهادهایی وجود داره، من با یک همحزبی دارم، همسنفی دارم و متعلق به یک سری گروه های اجتماعی دیگه هم هستم و میتونم با اونها در واقع در جهت حتی منافع خودم فعالیت کنم. و این رو هم در پایان بگم، این بحث من به این معنا نیستش که ما باید از خودگذشتگی کنیم. هیچ نیازی نیستش که، هیچ ایرادی هم نداره کسی دنبال منفعت شخصیش باشه. مهم اینه که ما یاد بگیریم و جامعه‌ای داشته باشیم که افراد بدونن پیگیری منفعت شخصیشون در گروه پیگیری منافع دیگران هم هست. یعنی گروه‌های اجتماعی دیگه‌ای باید تعریف بشن، کامیونیتی‌ها، همسایگی و مسائل دیگه که بتونه یک پیوندی بین فرد و جامعه به طور کلتر برقرار کنه در اون پیوند رو.
سپاسگزارم ازت امین غذایی عزیز که امروز مهمان این برنامه بودی و با صحبتات کلی به ما کمک کردی که این بحث رو بهتر بفهمیم.
مرسی، ممنون امین جان، خیلی توضیحاتت عالی بود.
مرسی از شما، ممنون.
امین جان، ما توی این برنامه رسم داریم در انتها از مهمانان برنامه همون میپرسیم که یک ترانه رو به انتخاب خودشون به شنونده های ما تقدیم کنن. انتخاب تو چیه؟
خب البته من ترانه فارسی شاید زیاد گوش ندم، احتمالا زیاد گوش ندم، ولی چیزی که الان به ذهنم میرسه احتمالا بتونم بگم، من فرهاد و فریدون فروغی زیاد گوش میدم. فکر میکنم مثلا ترانه برف از فرهاد الان به ذهنم میرسه، شاید جالب باشه.
به به، چه هنرمندای خوبی و چه ترانه زیبایی، بریم گوش بکنیم. خیلی ممنون ازت، مرسی که وقت گذاشتی، خیلی خیلی عالی بود.
مرسی از شما،
خدا نگهدارت.
بدرود. زردها بیهوده قرمز نشدن، قرمزی رنگ نینداخته بیهوده بر دیوار،
صبح پیدا شده، اما آسمان پیدا نیست. صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست. گرچه روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار. زردها بیهوده قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته بیهوده بر دیوار. صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست. صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. من دلم سخت گرفتست از این میهمان خانه، مهمان کش روزش تاریک. من دلم سخت گرفتست از این میهمان خانه، مهمان کش روزش تاریک. که به جان هم نشناخته انداخته است چند تن خواب آلود، چند تن ناهمبار، چند تن ناهوشیار. که به جان هم نشناخته انداخته است چند تن خواب آلود، مشتی ناهموار، چند تن ناهوشیار، چند تن خواب آلود.